ساعت 10 شب در تهران، 19:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1389 برابر با 25 ژانویه 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها. مینا بهارمست اینجاست با تازه‌ترین خبرها. سرخط مهم‌ترین خبرها تا این ساعت چی بوده خانم بهارمست؟
با سلام. مهمترین خبر امروز در واقع یکیشون، هزاران تن در مصالح دولت حسنی مبارک تظاهرات کردند. نامزد مورد حمایت حزب الله لبنان مأمور تشکیل دولت جدید این کشور شد و فرانسه 4 ناوشکن پیشرفته به روسیه می‌فروشد.
متشکرم. پس بیشتر می‌شنویم از مینا بهارمست.
هزاران تن در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر علیه دولت این کشور و حسنی مبارک رئیس جمهور تظاهرات کردند. مسئولان پلیس شمار تظاهر کنندگان را حدود 15,000 نفر ذکر کردند. هزاران مأمور انتظامی در میدان‌های اصلی قاهره و شهرهای دیگر مستقر شده بودند که در نقاطی با پرتاب گاز اشک‌آور تظاهر کنندگان را متفرق کردند، اما تظاهرات در مجموع بدون درگیری برگزار شد. تظاهر کنندگان شعارهایی برای افزایش دستمزدها، برکناری وزیر کشور و محدود شدن دوره ریاست جمهوری به 2 دوره می‌دادند. در پی تحولات اخیر در تونس، مصر نیز شاهد تشدید مخالفت‌ها با دولت بوده است. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نجیب میقاتی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. حزب الله لبنان و متحدانش آقای میقاتی میلیاردر سنی را در مقابل سعد حریری نامزد سمت نخست وزیری کرده بودند. او از حمایت 68 تن نمایندگان پارلمان برخوردار است. سعد حریری توانست حمایت 60 تن را به دست آورد. نجیب میقاتی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات برای تشکیل دولت جدید را آغاز می‌کند. او از لبنانی‌ها خواست تا اختلافات جناحی را کنار بگذارند. همزمان هزاران تن از طرفداران سعد حریری در اعتراض به مأمور شدن نجیب میقاتی به تشکیل دولت جدید در بیروت و بیبریجه ترابلوس تظاهرات کردند. سعد حریری در سخنانی گفت که خشم هوادارانش را درک می‌کند، اما این خشم نباید به اقداماتی مغایر با شیوه و ارزش‌های دموکراتیک که آنها به آن معتقدند بیانجامد. او همچنین گفت که به دولت زیر کنترل حزب الله نخواهد پیوست. دفتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است که این کشور قراردادی برای فروش 4 ناوشکن پیشرفته با روسیه امضا کرده است. 2 ناوشکن در روسیه ساخته می شود. فرانسه از 2 سال پیش در حال مذاکره با مسکو برای فروش ناوشکن‌ها با ظرفیت حمل هلیکوپتر، تانک و هواپیما بوده است. ارزش این قرارداد 500 میلیون یورو اعلام شده است. این برای نخستین بار است که یک کشور عضو ناتو چنین فناوری پیشرفته‌ای را به روسیه می فروشد. برخی اعضای ناتو از اقدام فرانسه ابراز نگرانی کردند.
متشکرم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. ما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این آژانس مطمئن نیست که ایران برنامه مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. ایران غرب را به شعله‌ور کردن بی‌اعتمادی متهم کرده. روسیه در نخستین واکنش به مذاکرات 5+1 با ایران آن را ثمر بخش دانست. مسکو اما از ایران خواسته از قطعنامه‌های شورای امنیت پیروی کند. واکنش‌ها به نامه محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس ادامه دارد. نگاهی داریم به این واکنش‌ها. جعفر کاظمی روز دوشنبه بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دار آویخته شد. جزئیات بیشتر پرونده او را در این مجله بررسی خواهیم کرد. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید و بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی پایان دهنده مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در نیم ساعت آینده. با ما بمانید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس مطمئن نیست که ایران برنامه مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. از سوی دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کشورهای غربی را به شعله‌ور کردن بی‌اعتمادی متهم کرده و گفته است که این کشورها در مذاکرات استانبول قصد توافق با ایران را نداشتند. بیشتر از حمید فاطمی می‌شنویم.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس تاکید کرده است که همکاری ایران کافی نبوده است و آژانس نمیتواند اطمینان حاصل کند که در ایران فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای وجود نداشته است و همچنین نمیتواند اطمینان حاصل کند که ماهیت فعالیت‌های اتمی ایران کاملا صلح‌آمیز باشد. اظهارات مدیر کل آژانس نظارتی سازمان ملل درباره فعالیت‌های اتمی پس از آن ابراز می‌شود که گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در استانبول ترکیه در روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت. یوکیو آمانو میگوید اطلاعات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران صرفاً محدود به مواردی است که به آژانس اعلام شده است. وی با اشاره به فعالیت‌های ایران در زمینه ساختن تأسیسات هسته‌ای جدید گفته است تأسیسات قم در زمانی که در مراحل آخر ساخت بود آشکار شد. به گفته مدیر کل آژانس به دلیل فقدان چنین شفافیتی آژانس نمی‌تواند درباره عدم فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و تأسیسات اعلام نشده ایران اطمینان حاصل کند. همزمان با اظهارات مدیر کل آژانس، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با روزنامه ترکیه ینی شفق گفت کشورهای غربی در مذاکرات استانبول قصد توافق با ایران را نداشتند. وی که سخنانش از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شده گفت جمهوری اسلامی درهای مذاکرات را باز گذاشته است ولی غربی‌ها دنبال بهانه می‌گردند و در پی دستیابی به توافق نیستند. ایران در این دور از گفتگوها در استانبول خواستار به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و لغو تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده بود. شورای امنیت در 4 قطعنامه از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. 3 قطعنامه از این 4 قطعنامه قطعنامه‌های تحریمی هستند. در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک رادیوی روسی گفته است ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نخواهد کرد چون به گفته وی پایه و اعتبار حقوقی ندارند. کشورهای غربی از این نگرانند که ایران در پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال ساختن سلاح اتمی باشد ولی تهران این اتهام را رد می‌کند.
آژانس میگوید نمیتواند اطمینان حاصل کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز باشد. گزارشی بود از حمید فاطمی. اما باز هم گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران. روسیه در نخستین واکنش رسمی از مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران در استانبول آن را ثمر بخش دانست و نسبت به ادامه گفتگوها ابراز امیدواری کرد. وزیر خارجه روسیه با بیان این مطلب از ایران خواست که مو به مو از مصوبه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کند. این در حالی است که تنها چند روز از سفر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس به مسکو می‌گذرد که او با پافشاری بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و سرپیچی از اجرای خواسته‌های شورای امنیت بسیاری را نسبت به حل مناقشه هسته‌ای ایران ناامید کرد. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
ایران باید به خواسته های جامعه جهانی تن دهد، اما همزمان از افق‌هایی که در صورت پیروی از این خواسته ها جلوی این کشور باز خواهد شد آگاه باشد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که سه‌شنبه در مسکو برای نخستین بار از نتایج مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران در استانبول سخن گفت، تأکید کرد که همه شرکت کنندگان این دور از گفتگوها را مواجه با شکست نمی‌دانند. او افزود:
گفتگویی بسیار جدی و صادقانه درباره مسائلی که به عقیده ما باید ماهیت گفتگوهای بعدی را تشکیل دهند داشتیم و البته در کانون توجه روسیه مانند دیگر اعضای 5 به علاوه 1 سوال‌هایی در رابطه با لزوم رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بوده است. ما طرفدار آن هستیم که مذاکرات مسائلی که برای ایران نیز اهمیت دارند را در بر گیرد. به نظرم مهمترین نتیجه دیدار استانبول آن است که همه در نهایت وضوح دریافتند که باید در مسیری مداوم و همسو قرار گیریم.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت که تاریخی برای دور جدید مذاکرات با ایران مشخص نشده، اما روسیه بر آن است که وقفه در مذاکرات طولانی نباشد و گفتگوها به زودی از سر گرفته شود. لاوروف تشریح کرد که این تنها راه پذیرفتنی برای همگان است. و چاره جز ادامه روی کرده سیاسی وجود ندارد. او مجدداً تحریم های مضاف بر قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت
تحریم ها اعمال شده و آنطور که می دانیم برخی کشورها در صددند مجازات ها را تشدید کنند. ما اصولاً مخالف تحریم های یک جانبه هستیم و بر آنیم که اگر تصمیمی دست جمعی گرفته می شود باید همگی بر اساس توافق های شورای امنیت سازمان ملل و به نمایندگی از کل جامعه جهانی به آن پایبند باشند. عملکرد دست جمعی یعنی آن که هیچ کس نباید کمتر از توافق های حاصل شده کاری انجام دهد، اما بیش از آن نیز نباید عمل کرد، وگرنه این عمل نتیجه معکوس خواهد داشت.
دوشنبه سرگی ریابکوف نماینده روسیه در گروه 5 بلوه 1 نیز به روزنامه دولتی روسیه گازتا گفت که هرچند نتایج آخرین دور مذاکرات با ایران برای بسیاری ناامید کننده بوده، اما مسکو به ادامه این مذاکرات خوشبین است. او افزود که سیر پرفراز و نشیب مذاکرات درباره مسائل دشوار چون مناقشه هسته‌ای ایران امری طبیعی است. به رغم اظهارات امیدوار کننده دیپلمات های ارشد روسیه، اکثر صاحب نظران نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات با ایران امید چندانی ندارند. لئونید گوسیف، کارشناس مرکز تحقیقات بین المللی دانشگاه روابط بین المللی وزارت خارجه روسیه، میگوید
اصلی ترین مسئله این است که ایران بر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود پافشاری میکند و از دید مقام های ایرانی درخواست تعلیق این روند مداخله در امور داخلی این کشور است. روسیه دوبار در نوامبر 2009 و ژانویه 2010 به ایران برای تامین سوخت اتمی مورد نیاز این کشور پیشنهاد داده بود. تهران اول قبول کرد اما بعداً نظر خود را تغییر داد. به همین دلیل مسکو از تحریم ها علیه این کشور حمایت کرد. بعید می دانم طی مذاکرات با ایران نتیجه‌ای قابل قبول حاصل شود، به ویژه که ایران نشان داده در عمل به توافق های حاصل شده نیز پایبند نیست.
در روزهای گذشته علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفری به مسکو داشت که طی آن با بسیاری از رسانه های روسی مصاحبه کرد. به گفته وی هدف از این سفر روشن ساختن سیاست اتمی ایران بوده. وی طی نشست‌های مطبوعاتی مکرراً تأکید کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد ساخت و قطعنامه‌های سازمان ملل را که او آنها را غیر حقوقی خواند لازم الاجرا نمی‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه نامه‌ای را برای تک تک نمایندگان مجلس ارسال کرد. نامه‌ای که در آن ضمن پرداختن به موضوع تغییرات لایحه پنجم توسعه، به انتقاد از رؤسای قوه مقننه و قضاییه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته بود. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به بررسی بازتاب‌های انتشار این نامه پرداخته.
با آغاز تعطیلی اربعین حسینی و ادامه تعطیلات تا آغاز هفته جدید، منتقدان نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس 4 روز کامل فرصت دارند تا پاسخ وی را آماده کنند. شیوهی که احمد توکلی نماینده منتقد دولت برگزید و تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود. احمد توکلی وعده داد که در فرصت مقتضی پاسخ نامه رئیس جمهور را خواهد داد. اما تنها احمد توکلی نیست که در برابر نامه نابهنگام محمود احمدی نژاد فرصت بیشتری می‌خواهد. پس از آنکه دعوا بر سر مجمع عمومی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می رفت تا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به آرامی حل شود، محمود احمدی نژاد موضع مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت در این موارد را مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را دخالت در قوه مجریه دانست. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در نامه صریح خود که روز دوشنبه منتشر شد نوشت تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم گیری های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است. تنها واکنش رسمی به این گفته های محمود احمدی نژاد در روز سه‌شنبه از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که با صدور بیانیه‌ای در پاسخ به انتقادهای هواداران دولت از جلسات اخیر این نهاد درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول 111، 112 و 177 قانون اساسی است، اعضایش مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از خودداری رئیس دولت از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایشان به جای مکاتبات این چنینی می تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل شدن آن به قانون شود. حسن سبحانی نیا نماینده نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با انتقاد از لحن محمود احمدی نژاد گفت مجلس به عنوان یکی از سه قوه اصلی و مهم کشور دارای اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی است و کسی نمیتواند مجلس را از این حقوق قانونیش منع کند. با این همه تحلیلگران سیاسی معتقدند که همداستانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس مجلس علی لاریجانی در مورد برنامه پنجم توسعه مهمترین انگیزه ی نوشته شدن این نامه است. همدستی که آن را نه رئیس جمهور برمیتابد و نه رهبر جمهوری اسلامی. نکته ای که سبحانی نیا و عضو هیئت رئیسه این مجلس هم به آن اشاره کرده و گفته است مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است و اگر رئیس جمهور با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند نباید کلیت این نهاد و عملکرد آن را زیر سوال ببرند.
رویا کریمی مجد از واکنش ها به نامه محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس گزارش میداد. یادآوری می کنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 20420221124113 تلفنی که میتونید به اون زنگ بزنید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 20420638750 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بزنید. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور هستش. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن.
رژیم ایران مطمئناً دنبال وقت گذراندنه، میخواد هر جور شده بمب اتم درست کنه، بعدن بیاد سر میز مذاکره و هر چه دلش خواست پوان بگیره. حالا باید دنیا طور ایران رو زیر فشار قرار بده که هم حقوق بشر رعایت کنه و هم نتونه برنامه‌اش پیش ببره.
آقای احمدی نژاد، شما لازم نیست نوکر مردم شمال باشی. همین که دانشجویان زندانی مردم شمال رو از زندان آزاد کنی کافیه. همین که بچه های بیشتری از مردم شمال رو نگیری و زندان کنی کافیه. اصلا لازم نیست که شما نوکر مردم شمال باشی.
در رابطه با دیکتاتوری ها صحبت کردید، باید همپاشیده شدن هر نظام دیکتاتوری نظام دیکتاتورهای دیگه به لرزه در میان و در نهایت از هم میپاشن. به امید اون روز که این در ایران هم اتفاق بیفته و ملت ایران آزاد بشن.
خواستم بگم که چی میشد که یه هیئتی متشکل از چند کشور می بودن و برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر سرزده به هر کشوری که دلشون میخواست میرفتن و میتونستن خواسته های مردم اون کشور رو هر جور که خودشون میخوان مردم میخوان به اجرا در بیارن. و خواسته دیگه هم این بود که از خانم شیرین عبادی میخواستن که بیشتر پیگیر آزادی زندانیان سیاسی خصوصا مریم سه و بقیه عزیزان در بند باشه. متشکرم، ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 22:19 دقیقه شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جعفر کاظمی یکی از معترضین پس از انتخابات که به محاربه متهم شده بود، روز دوشنبه 4 بهمن ماه بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. مشارکت و نقش هماهنگ کننده در تظاهرات عاشورایی سال گذشته از جمله اتهاماتی است که در پرونده جعفر کاظمی عنوان شده و این در حالی است که وکیل او نسیم قنوی میگوید موکلش ماه‌ها پیش از آن تاریخ دستگیر شده و در زندان به سر می برده و موارد اتهامات کاملا بی اساس است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، و از او درباره جزئیات بیشتر پرونده جعفر کاظمی پرسیده. هادی قائمی:
آقای کاظمی رو متهم کرده بودند که در وقایع عاشورای سال گذشته نقش بازی کرده، در حالی که در حقیقت ایشون چندین ماه قبل از عاشورا دستگیر شده بوده و به هیچ وجه در این اتفاقات نقشی رو انجام نداده، و این نشون میده که در حقیقت پرونده از قبل برنامه ریزی شده بوده با اتهامات واهی، و این که حکم محاربه رو به ایشان انتصاب دادن هیچ شواهدی وجود نداره. بیانیه خود دادستانی تهران به طور واضح میگه که ایشان فعالیت تبلیغاتی داشته و فیلمبرداری و عکسبرداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی کرده و به خارج فرستاده. اینها به هیچ عنوان نمیتونه مصداق محاربه باشه و در حقیقت قوانین ایران هم اکنون توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی به بازی گرفته شده.
آقای قائمی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط با پرونده آقای جعفر کاظمی آخرین باری که با وکیل ایشون خانم نسیم قنوی صحبت کرده کی بوده و ایشون چی گفتن در رابطه با این پرونده؟
در حقیقت ایشون اشاره میکنن که هیچ اطلاعی از اجرای حکم اعدام نداشته. در حقیقت صبح روز اعدام به زندان اوین رفته بوده که تقاضای ملاقات بده و اون موقع بهش میگن که اعدام شده و دیگه راهی نیست. یعنی نه وکیل و نه خانواده اطلاع داشتن که این روند اعدامهای پنهانی رو از این نظر که اعلام نمیشه از قبل خانواده ها ادامه میده که یک روند غیر قانونی دیگه هست. ایشان همچنین اشاره کردن که هیچ گونه اسنادی مبنی بر محکومیت به محاربه ایشان وجود نداشته و حداکثر بر طبق قوانین باید ایشان به زندان محکوم میشده نه اعدام.
خانم رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط با پرونده شوهرشون صحبتایی داشتن. آیا شما جزئیات بیشتری رو از این گفتگو میدونید؟
آخرین تماس ما حدود یک هفته قبل بود که نگران اعدام ایشان بودیم و از خانم قنوی پرسیدیم که آیا حکم به ایشان ابلاغ شده یا نه، که ایشان هم اطلاعی نداشتند و می‌بینیم در روز اعدام هم نه وکیل نه خانواده اطلاعی داشته. خانم قنوی در 6 ماه گذشته در مورد جزئیات این پرونده صحبت کردند و گفتند که دوباره از نظر حقوقی جرم محاربه به موکلشون جزئیاتی نداره و در حقیقت دادگاه باید قوانین ایران رو به دقت و توجه حقوقی رأی صادر کنه که در این مورد نشده، و اشاره کردن که موکلشون قبل از روز عاشورا دستگیر شده هیچ گونه عملیات مسلحانه یا سلاح گرم نداشته یا عملیاتی انجام نداده و فقط فیلمبرداری و فرستادن عکس و رابطه با خارج نمیتونه موجب اعدام ایشون بشه.
آقای قائمی، اتهام آقای جعفر کاظمی محاربه اعلام شد و از زمان دستگیری ایشون هم حدود 1.5 سال گذشت. آیا به نظر شما برای اجرای حکم اعدام ایشون در این مقطع زمانی دلایل خاصی میتونه وجود داشته باشه؟
با عدم شفافیتی که در تصمیم گیری قوه قضاییه وجود داره متاسفانه فقط میشه گمان زنی کرد. روی هم رفته میبینیم که در حال حاضر نیروهای اطلاعاتی امنیتی که در این پرونده ها نقش برجسته رو در دادگاه ها بازی میکنن و رأی قاضی ها رو از قبل تعیین میکنن، یک اعتماد به نفس رو میخوان نشون بدن که در کنترل کامل هستن و میتونن هر گونه اعدامی رو در هر جهتی انجام بدن و در حقیقت جامعه رو از این نظر از نظر خشونت دولتی در اختیار و کنترل دارن. روی هم رفته میبینیم موج شدیدی از اعدام ها در 1 ماه گذشته آغاز شده که موجب حداقل 103 اعدام شده و در این میان 4 اعدام زندانی سیاسی رو میبینیم. روی هم رفته ما بسیار نگران هستیم که این گونه نیروها در حکومت ایران هم اکنون به دنبال این هستند که دهه 60 و اعدام های گسترده اون موقع رو دوباره تکرار کنند.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. و حالا نوبت به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران میرسه که روزهای 1 شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار، در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکنه. با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من
بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
ششم بهمن سالروز درگیری‌های شهر آمل بین چریک‌های وابسته به اتحادیه کمونیست‌های ایران و نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در سال 1360 است. در شامگاه پنجم بهمن سال 1360 حدود 100 تن از چریک‌های وابسته به اتحادیه کمونیست‌های ایران از درون جنگل‌های شهر آمل در استان مازندران برای تصرف این شهر دست به عملیات چریکی زدند. اما این حمله بر اساس چه هدف و بر مبنای چه تحلیلی صورت گرفت؟ علی کشتگر از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق در اوایل انقلاب که همکنون در پاریس مستقر است، مبانی نظری و عملی این اقدام را چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، من تا اونجایی که یادم هست بیشتر از اتحادیه کمونیست‌ها بودن، جوانان پرشوری بودن و بی‌قلقش که تحلیلی که داشتن از اوضاع اون زمان یه جنبه‌هاش بسیار نادرست بود. خب اینا نارضایتی عمیق همون مردم که شروع شده بود نسبت به جمهوری اسلامی که حاضر نبود انتظارات مردم رو در زمینه حقوق بشر، دموکراسی و حتی انتظارات طبیعتاً اقتصادی مردم هیچ کدوم برآورده نشده بود و نارضایتی بالا بود. اینا فکر میکردن که شاید آمادگی وجود داشته باشه که اگر یه مبارزه مسلحانه از جنگل‌های اطراف آمل شروع کنن مردم بهشون بپیوندن. به نظر من این که فکر میکردن نارضایتی‌ها زیاد هست درست بود، از همون موقع این نارضایتی‌ها رو میشد دید، اما طبیعتاً مردم همچون انتظاری نداشتن. ضمناً جمهوری اسلامی هم به هر حال هنوز پویایی داشت و بخش مهمی از مردم هم باش بودن که هم سازماندهی شده بود و هم مسلح. این بود که به سرعت متاسفانه خب اینا قلقم شدن و جمهوری اسلامی هم با بیرحمی تمام این جوونا رو بهش شنیع‌ترین وضعی شکنجه کرد، کشت، برخی از اینا رو تکه تکه کردن، سوزندن.
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از واقعه بهمن سال 60 آمل به عنوان یکی از اقدامات گروه‌های سیاسی نظامی مخالف جمهوری اسلامی یاد می‌شود که حکومت نام گروهک‌ها و ضد انقلاب را بر آنها می‌گذارد. در ابتدای این حمله اگرچه چریک‌ها موفق شدند مراکزی نظیر سپاه، کمیته انقلاب اسلامی و دادگاه انقلاب را تصرف کنند، اما روز بعد با ورود گسترده نیروهای طرفدار حکومت به صحنه، عملیات چریک‌ها به شکست انجامید. آیا ممکن است چون این عملیاتی نوعی کپی برداری از واقعه سیاهکل در 11 سال قبل، یعنی در سال 1349 بوده باشد؟ فرخ نگهدار از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق در اوایل انقلاب که همکنون در لندن مستقر است در این باره میگوید:
اگر بخوایم مقایسهش بکنیم مثلا با رویداد سیاهکل که الان در آستانه 40مین سالگردش قرار داریم، رویداد سیاهکل محصول 8 سال کنش و کنکاش و تلاش برای یافتن یک راه بود و طی این 8 سال تمام جنبش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی که در اون زمان وجود داشت معطوف به تدارک چنین واقعی بود. تمام محافل روشنفکری ایران براشون یقین بود که این راهه و باید از این صورت. ولی در واقعه آمل ما کوچکترین پیش زمینه‌ای بحثی و تلاش و کنکاش و کوششی نمی‌بینیم در سطح جامعه که باید رفت به کوه و از اونجا به شهرها اومد. تکرار الگوی محاصره شهرها از طریق روستاها که پروسه انقلاب چین بود و یکی از حاملانش اتحادیه کمونیست ها بودند و بر اساس اون تصور خودشون و تنها خودشون برای یک نه حرکت اجتماعی، یه مقداری به نظرم رقت انگیز و تراژیک آمد که این چگونه است که بر اساس همون تئوری های محاصره شهرها از طریق روستاها در این فضای به جوش آمده بعد از انقلاب کسانی تصمیم میگیرند که این را هم بیازمایند.
در مجموع حالا با گذشت 29 سال از واقعه بهمن آمل در سال 1360 هنوز با اطمینان میتوان گفت که زوایای مختلف این واقعه پنهان و ناگفته مانده است. واقعی که به کشته شدن 40 تن از نیروهای حکومتی و طرفداران آنها و نیز کشته شدن بسیاری از صد چریکی شد که به شهر حمله کرده بودند.
بازپخش برنامه روزنگار تاریخ را میشنیدیم از مراد ویسی. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.